أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدین پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش، یه سوره توحید با یه صلوات برد و من جلسه گذشته درس کردیم که انسان ها یه آرا و عقایدی در مورد مجازات و شفاعت و زندگی پس از مرگ دارن که وقتی که یک خلافی مرتکب میشن، گاهی برای نجات پیدا کردن از اون متوسل به عشیره و قبیله و فامیل و گاهی به پول و رشوه و گاهی به روابط و اینها میشن و اینا بعضی وقتا جواب میده و از مجازات نجات پیدا میکنن. لذا چون زندگی اجتماعی اینطوری بود و معرفت انسان هم بر حسب اون چیزی که در زندگی مشاهده میکنه، سنخ علومش از سنخ مشاهداته. مثلا اگه بهش بگی قدرت، معنی قدرت رو با همون چیزایی که دیده بررسی میکنه. اگه بهش بگی زیبایی، با همون چیزایی که دیده زیبایی رو مقایسه میکنه. اگه بهش بگی علم، با همون چیزی که دیده مقایسه میکنه. وقتی میگی شفاعت، بررسی میکنه توی اجتماع خودش ببینه به چه چیزی میگن شفاعت، بعد میبینه که خب یه عده قدرت دارن، یه عده امکانات دارن، یه عده خدم و حشم دارن، یه عده پول دارن. خیال میکنه زندگی بعد از مرگ هم همینجوریه. لذا همینطور که علامه فرمود در آثار و عرض شد که عطایه و کشفیات و این هم دیده شده که مثلا وقتی یه رئیسی از دنیا میرفت، خلاصه خدم و حشمش هم باش دفن میکردن، زن و بچه‌ش هم باش دفن میکردن، گاهی وقتا مثلا اون گردن کلفت قبیله هم باش دفن میکردن که این وقتی که اونجا سر از بستر مرگ برمیداره، خلاصه این شجاعان قبیله و اینا هم همراهش باشن که بالاخره بیار و یاور نباشه، سلاحش رو باش دفن میکردن و امثال زاده. بعد وارد این فراز شدیم که اصلا داستان قیامت با داستان این دنیا فرق میکنه، اصلا ماجرای قیامت با ماجرای این دنیا فرق میکنه. خود داستان قیامت خودش داستانیه. من یه جمله فقط شنیدم از یکی از بزرگوارا، سوال میکردم، ایشون میگفت قیامت قیامته، بعد من فهمیدم چه میگه. البته بازم اونجوری که اون میگه من نفهمیدم، ولی این جمله رو به هر حال اولش نمیفهمیدم که یعنی چه قیامت قیامته. بعد که این رساله الانسان رو بررسی کردم متوجه شدم که واقعا اینکه میگه قیامت قیامته یعنی چی. البته رساله الانسان رو من تقریبا شاید 8 ساله باش اونس دارم، شاید 5 6 بارم مقایسهش کردم، ولی اخیرا دارم یه کاری روش میکنم که دیگه مثلا خیلی باش اونس دارم شب و روز. این کلمات این بزرگان اصلا مثل کلمات آدمای عادی نیست، هر دفعه که میخونی یه چیزی گیرت میفته. و خصوصا ایشون که کلماتش نیشه قلمه. من از 20 سال پیش شنیده بودم از شاگردای بزرگوارش که میگفتن ایشون کلماتش نیشه قلمه. بعد میگفتم نیشه قلم یعنی چی؟ هی هم میگفتن آقا نیشه قلم یعنی چی؟ نمیفهمیدم یعنی چی. بعد فهمیدم وقتی اونس پیدا کردم با آثارش، الحمدلله رب العالمین که اونس ما رو انداخته تو این کتاب. البته حالا یه حاشیه هم هست، یه اساسی حاشیه رو بدش، ولی مقصود این که الحمدلله ما اونس داریم با آثار علامه، فهمیدیم که نیشه قلم یعنی چی. گاهی وقتا یه جمله دو سه کلمه‌ای گفته به جان شما یه اقیانوس معنی ازش بیرون میاد. بعضی وقتا خودش هم اینو گفته، میگه که از این جمله، این جمله یه بابی است که ینفتح و منه الف باب. این کلمه الف باب رو تو المیزان سرچ کنی ببین چند جا میاد، الف باب، هزار تا در. میگه این دریه که ازش هزار تا در باز میشه، یعنی از این یه جمله هزار تا در باز میشه. بعضی وقتا یه روایت نیم خطی رو میاره، میگه این از قرر روایاته، که ما اگه اصلا اینو بخونیم هیچ چی ازش نمیفهمیم. میگه این کجاش از قرر روایاته؟ روایت میاره میگه این از قرر روایاته. واقعا فهم این بزرگواران، توجیهش هم جمله خودشه، خودش فرمونده که این کسایی که اهل معرفت نفسن وقتی که یه مطلبی رو از آیات قرآن بیان میکنن انسان شگفت زده میشه، و خود بزرگوارش همینطوری. این جمله رو در رساله توحیدی رسالت الولایه فرموده و خود بزرگوارش همینه. بارها آدم شگفت زده میشه هر چی شما مطالعه میکنی یه چیز تازه پیدا میکنی. حتی بهترین نوع مطالعه تدریس دیگه. حالا به آشنا کلمه رو کار میکنی، این جلسه ما که تدریس نیست، ما مباحثه است، ولی بهترین نوع مطالعه مثلا تدریس. آدم یک کتاب ایشون رو 4-5 بار تدریس کرده، شاید نزدیک 60 بار 70 بار مطالعه کرده، ولی باز وقتی میخونه میبینه که حالا مخصوصا اینه که من اهل انسان رو یه اون تازه الان باش دارم ریاری خدا یک شرحی براش مینویسم، تازه فهمیدم قیامت یعنی چی. یه عبارات مختصری هم ایشون فرمود که اصلا موطن قیامت داستانش اصلا با موطن دنیا فرق میکنه، مثلا ماجرای دیگه است. و اگه کسی کمی تدبر بکنه در آیات قرآن متوجه میشه که اصلا قرآن کریم راجع به قیامت یه بابی باز کرده که وقتی در آیات نظر میکنی و تدبر میکنی واقعا آدم به لرزه میفته تنش. خود این بزرگوار فرموده، ما که نشمردیم که، ایشون خودش خریت فنه دیگه. این که من میگم فرموده، اینو به واسطه من شنیدم از یکی از شاگردای بزرگوارش. ایشون گفت که اون علامه فرمود که 2000 آیه از آیات قرآن راجع به مسئله معاد، یعنی یک سوم آیات قرآن ما شاید اگه بشماریم مثلا 1600-700 تا پیدا بکنیم، ولی بعضی آیات هم که مرتبطه ما شاید متوجه نشیم. اون که استاد فنه گفته 2000 آیه راجع به معاد، چون این مسئله بسیار مهمیه. حالا در انتها فهمود که اصلا این نوع تفکری که راجع به قیامت وجود داره در این عرشت حقیقت قیامت راه نداره. قیامت موطنیه که مطلقا از اسباب و علل خالیه. این خلاصه بحث جلسه گذشته. حالا مطلب جدیدی که میخوایم ادامه بدیم بحث شفاعتو، میفرماید که قرآن کریم اصل شفاعتو انکار نمیکنه. این یه مطلب. ثم ان القرآن مع ذلک لا ی، البته شفاعت قرآن یه جایی انکار میکنه، همین آیه که الان موضوع اساس انکار شفاعت کرد، فرمود که نو وتقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل، شفاعت قبول میشه نه عدل قبول میشه. این نفی همون تفکرات غلط اونا بود، اون شفاعتی که اونا خیال میکردن که مثلا یه گردن کلفتی بیاد ازشون حمایت بکنه، فکر میکردن اونورم همینطور، یا خودشون گردن کلفت باشن قبیله شون و سپاهشون و پول و اموالشون بیاد ازشون رفع گرفتاری بکنه. قرآن میگه این شفاعت اصلا اونجا نیست، اونجا دیگه کسی گردن کلفت نمیتونه برای خدا بکنه، یا پولش رو رخ خدا بکشه، یا سپاهش رو رخ خدا بکشه، یا اسلحه‌ش رو رخ خدا بکشه، یا قبیله‌ش رو رخ، یا زور بازوش رو رخ خدا بکشه. ولی قرآن کریم اصل شفاعت رو انکار نمی‌کنه، بلی یثبتها بعض الاثبات، اصلا شفاعت رو اثبات می‌کنه. کجا؟ تو این آیات. الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. شما منهای خدا ولی و شفیع نداری، پس خدا شفیع شماست. یک، پس خود خدای تعالی شفیعه، پس یه چیزی هست به نام شفاعت، منتها این شفاعت کار خداست. بعد فرمود لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، منهای خدا ولی و شفیع نداری، پس خود خدا شفیعه. پس اصل شفاعت رو انکار نمی‌کنه. کی شفیعه؟ یکیش خودش. یه جمله عجیبی هست، میگه آخر و من یشفع ارحم الراحمین، آخرین کسی که شفاعت میکنه ارحم الراحمینه، با این صفت هم ازش نام میبره. نمیگه آخر و من یشفع الله تعالی، میگه آخر و من یشفع ارحم الراحمین، یعنی ارحم الراحمین میاد شفاعت میکنه. بعد میفرماید قل لله شفاعت و جمیعا، شفاعت ملک خداست، پس اصل شفاعت انکار نمیشه. لو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این آیه از آیه قبلی یه پله میبره جلوتر، چون آیه قبلی گفت فقط خدا شفاعت میکنه پس اصل شفاعت هست. این آیه یه پله میبره جلوتر و اصل میفرماید که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی میتونه شفاعت کنه مگر به اذن خدا. از این آیه چی میفهمی؟ دو تا مطلب فهمیده میشه، که بدون اذن خدا شفاعتی نیست، پس با اذن خدا شفاعت هست. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ شفیعی نیست الا من بعد اذنه. پس اون اطلاق نفی شفاعتی که آیه مورد بحث ما داره رو این آیات بیرش زدن. یه مطلق داریم، یه مقید داریم، یه عام داریم، یه خاص داریم. یه جا مطلقش میاد، یه جا خاص. مثلا مجلس قانون می‌گذاره میگه واردات کالا ممنوع، این میشه مطلق. بعد مثلا میگه فردا یا یه هفته دیگه یه ما دیگه یه قانون دیگه میذارن، میگن الا در مثلا کالای پزشکی و کالای مثلا نظامی. خب این اون قید اون قانون اولی است. آیات و روایات هم همینجوری هست. مثلا کار فقیه اینه دیگه، یکی از کارهای فقیه اینه که مطلق و مقید و عام و خاص و اینا رو با هم دیگه بررسی بکنه دیگه. این قیدش. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه وهم بالقول وهم بأمر يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى. اینا شفاعت نمیکنن الا لمن ارتضى، مگر کسی را که مرتضای خداست، پس شفاعتی هست. اونتا این آیه پله جلوترش باز میگه، هم ثابت میکنه که یه عده میتونن به اذن الله شفاعت کنن، هم اون کسی رو که شفاعت میشه صفتش رو بیان میکنه. از کی شفاعت میشه؟ از کسی که مرتضی باشه. حالا مرتضی چیه؟ باید بررسی کنیم. بس خود قرآن بپرسیم که شما منظورت از مرتضی کیه؟ و هم من خشیته مشفقین. لا یملک الذین یدعون من دون شفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. اینم یه صفت بود. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کسی که در نزد خدای عهدی داشته باشه مالک شفاعت. اینم یه قدم دیگه داره صفات شفیع رو میگه با این آیه. یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن. شفاعت نافع نیست مگه کسی که از خدا اذن گرفته باشه و رضی له قولا، و این صفت رو داشته باشه که رضی له قولا باشه. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. حالا ما چون الان موضوع بحثمون صفات شفیع و مشفوع و اینا نیست، اینا رو شرح نمیدیم. فقط فعلا موضوع سخن اینه که این آیات شفاعت رو اثبات میکنه. قال تعالی کم من لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرزا فهذه الآیات کما ترا بینما یحکم باختصاص شفاعت بالله عز اسمه کل آیات الثلاثه الاولى و بینما یعم لغیره تعالی باذن. حالا یه کمی عمومی‌تر بحثو نگاه کنید که یه قاعده تفسیری هم گیرمون بیاد. نه تنها شفاعت، بلکه خیلی از مطالب دیگه در قرآن کریم هست که یه آیاتی اونو از غیر خدا نفی کرده مطلقا، یه آیات دیگه اثبات کرده. مثلا راجع به غیب بفهمید لا یعلم الغیب الا هو، فقط خدا غیب میدونه. ولی یه آیات دیگه هستش که غیبو برای غیر خدا هم ثابت کرده. پس بالاخره غیر خدا غیب میدونه یا نمیدونه. میفرماید که این قاعده کلیه، نفی تمامی کمالات از غیر خدا. قرآن اولین کاری که میکنه تمام کمالات از غیر خدا نفی میکنه. این یک قدم. پس غیر خدا شفاعت نمیتونه میکنه، غیر خدا از غیب آگاه نیست، غیر خدا واسطه در فیض نیست، غیر خدا هیچی از خودش نداره. این قدم هم. و اثبات تمامی کمالات برای حق تعالی این قدم دوم. هر کمالی هست ملک خداست. اگه آب سقایت میکنه این فعل خداست، اگه دارو شفا میده این کار خداست، اگر باران زمین رو احیا میکنه ما هستیم که زمین رو احیا میکنیم نه باران، اگر دارو شفا میده ما هستیم که شفا میدیم نه باران، اگه ابر از روی اقیانوس بلند میشه ما هستیم که ابرها رو بلند میکنیم، اگر گیاه رشد میکنه ما هستیم که به گیاه رشد میدیم نه کشاورز، انتم تزرعونه هم نحن زارعون. پس یک، از غیر خدا کمال رو نفی میکنه. دو، همه کمالات رو برای خدا اثبات میکنه. سه، سپس اثبات کمال برای غیر خدا به اذن الله. بعد میفرماید که غیر خدا هم کمال داره ولی به اذن الله. آب سقایت میکنه، توهم که نیست. اگه توهم بود باید شما مثلا چلو کباب هم که میخورید تشنگید برطرف، بعد آب می‌خوردی گرسنگی بهتر می‌شد. ما بعد چلو کباب مزه نوشابه می‌داد، نوشابه مزه مثلا عرض و حضور شما که ساندویچ می‌داد. یعنی مزه هر کدوم اینا یه خصوصیتی داره، یه خاصیتی داره. اگه اینجوری بود مثلا بعد خیار می‌خوردی گرمید می‌کرد. یا مثلا عرق نعنا می‌خوردی می‌گفتی درسته که من عرق نعنا می‌خورم، اما چون کل وافل کنه وهمون و خیال عالم جز توهم چیز نیست، من تو رو می‌خورم ولی باید سردیم کنم. این که نمی‌شه که، آب همیشه تشنگی رو برطرف می‌کنه. پس معلومه که این آب مؤثره، منتها تأثیرش به اذن اللهه. اگر خدا اذنشو برداره آب تأثیر نداره. پس آب علت رفع تشنگی نیست. حالا میگن قانون علت و معلول رو باطل نمی کنه. نه، قارون علت و معلول نیستش، چون که آب که علت رفع تشنگی نیست. آب مثل آینه است، شما یه منبع نور اینجا روشن میکنی، با آینه این نور رو میندازی اون طرف اتاق. خب آینه شما الان خورشید رو نمیتونی ببینی چون بیرونه، یه آینه میذاری بیرون این در، بیرون این پنجره، با آینه نور خورشید رو میندازی این تو. اینجا شما وقتی تماشا میکنی چشم شما آینه رو میبینه، میبینی یه نوری داره از اینجا میاد، اما حقیقت نور مال خورشیده. اگه آینه رو از این وسط حذف کنی، اگه خورشید رو برداری، نور از خودش، آینه از خودش نور نداره. پس آینه واسطه است، واسطه که فقط نور رو منتقل میکنه. آب هم همینطوری، آب هم واسطه که فقط سقایت رو منتقل میکنه. لذا اگه خدا اذنش رو برداره، ابراهیم میفته توی آتش ولی نمیشه. لا مؤثر فی الوجود الا الله. یعنی چی؟ لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی چی؟ لای نفی جنسه، ادبیات به درد اینجا میخوره دیگه. نفی جنسه، نفی جنس یعنی چی؟ اصلا از جنس حول و قوه در عالم موجود نیست الا بالله. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا اله الا الله. بالاتر از همش اینه، لا من جا منک الا الک. اصلا پناهگاهی نیست، نه اینکه مثلا این شخص هست ولی قدرت پناه دادن شما رو نداره، پناهگاهی اصلا نیست. اصلا نفی وجود غیر میکنه. قرآن یک کلمه است، نفی غیر. شما بگو کل قرآن چی میکنه؟ بخواد نفی غیر. این کل قرآن. علامه طباطبایی گفتن قرآن خلاصه چیه؟ فهمیده تعال. تعال یعنی بیاییم بالا. این خلاصه. تا آقای بهادینی گفتن خلاصه قرآن چیه؟ فهمیده قل الله ثم ذرهم. بگو خدا بقیه رو ول کن. قل الله ثم ذرهم. قرآن میگه سوره انعام زارن، اگه درست یادم باشه. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یک. قل الله، بگو الله ثم ذرهم، بقیه رو بکن. پس سه تا گزاره است. با این سه تا قاعده ما خیلی چیزا رو میتونیم بفهمیم که اولا از غیر خدا نفی کمال میکنه، همه کمالات رو برای خدا اثبات میکنه. بعد میگه اگر کسی کمالی داره به اذن الله این کمالش. رضا به اذن الله میگه من مرده زنده میکنم، در صورت گل میدمم میشه پرنده، ولی به اذن الله. اذن الله نباشه عیسی نمیتونه این کارو کنه. مرده زنده میکنم به اذن الله. بقیه‌اش هم همینه. نه اصلا علت نیست، اصلا علت نیست قانون علیت. این اصلا علت نیست، این علت کتابای دینیه که میگه نجار علت میزه. علت حقیقی اونی که موجده و مبقی است، یعنی هم ایجاد میکنه هم وجود رو ادامه میده. اون میشه اصلا اینا مال فلسفه است، این مافوق فلسفه است. در جای خودش اینو میگم برای فهم اشخاص، ولی وقتی که اوج میگیریم میبینی علت و معلول اصلا از این جنسی که میگن نیست. این مال فلسفه مشائه که شما میگی روابط طولی. وقتی اوج میگیری میرسی تو حکمت متعالی، در حکمت متعالیه به اینجا میرسی که اصلا علت شأنی از شؤون معلول، شأنی از شؤون علته. یعنی همه آینه و تصویر، کل عالمش آینه خود. چرا؟ آخه نمیشه با مردم اونجوری گفت. یکی امروز اومد به من میگفت که اهل بیت چجوری علمش؟ گفتم اهل بیت علم خدا. گفت یعنی هر چی خدا میدونه میدونه. گفتم یک کلمه میگم راحت چی، اهل بیت علم خدا. علم خدا چجوریه؟ صندوق علم خدا. من نمیگه عیبت و علم الله، صندوق علم خدا. یعنی هر چی خدا علم داره اینه. حالا خدا چی میدونه؟ اینا چی میدونن؟ هر چی خدا میدونه اینا میدونن. فقط فرقشون همینه با خدا که خدا بل استقلال علم داره، اینا بل استقلال چی نداره. به طبع میگن ما رو نزلون و ان ربوبیه، ما رو از ربوبیت بیارید پایین، هر چی میخواین در مورد ما. حالا شما زیارت جامعه رو بخون ببین چی میگه. رحمت الموصوله، شما رحمت ابدی هستید از ازل تا به ابد. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کف نباشد سخن کف، نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. پس سه تا گزاره از این مطلب بیرون میاد که مسئله موضوع بحث ما، یعنی شفاعت یکی از این گزاره هاست. پس اگه از شفاعت نفع میکنه، شفاعت بل استقلال رو نفع میکنه. میخواد بگه کسی اونجا قدرت نداره بدون سخن خدا حرف بزنه. لا یسبقونه او بالقول، اصلا کسی سبقت به سخن نمیگیره. صف میبندن ولی کسی اجازه اذن سخن نده. الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، فقط کسی حرف میزنه که اذن داشته باشه. می‌فرماید که قرآن کریم خیلی موارد داره. مثلا میگه لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، احدی در آسمان زمین غیب نمیدونه. اندهو مفاتح الغیب. من اینو همیشه تاکید میکنم، میگم این ادبیات اینجا لازمه، اندهو مفاتح الغیب این معنیش چیه؟ یعنی کلیدهای غیب فقط نزد خدا، اندهو مفاتح الغیب یعنی در دست احد نیست، مفتاح غیب نزد خداست. وقت مفتاح حسنش اینه که مغلاق هم هست، اینوری میپیچونه در رو میبنده میشه، مغلاق از اونور میپیچونه باز میشه. یه جمله داره میگه به عزت و جلالم قسم که کسی به غیر من دل ببنده آسمان زمین رو درش رو بروش میبنده و امیدش رو ناامید میکنه و لباس ذلت به تنش میپوشونه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. میفرماید که عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، جز او کسی غیب نمیدونه. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، عالم غیب خداست، غیب رو به احدی اظهار نمیکنه الا من ارتضا من رسول. اینجا استثناء میکنه، پس معلومه که یه دستن که مرتضای خدا اینا غیب میدونن. بعد علامه میفرماید که انها شائعتن فی اسلوب القرآن، این در اسلوب قرآن کریم شیوع داره که چی؟ حیث و ینفی کل کمال نن غیره ای تعالی، همون سه جمله رو میخواد بگه، این عربی شد اونا که من گفتم فارسی، همه کمالات از غیر خدا نفی میکنه. یک ثم یثبته لنفسه، بعد برای خودش اثبات میکنه، میگه این کمال مال منه نه مال غیر من. ثم یثبته لغیره به اذنه و مشیته، بعد میگه بله غیر خدام کمال داره ولی به اذن الله، غیر خدا واسطه های فیضن، میشه رساله وسائط. فتفید و ان الموجودات غیره تعالی غیر خدا لا تملک ما تملک من هذه الکمالات به نفسها و استقلالها. پس قرآن نفی سبب نمی کنه، نفی استقلال سبب می کنه. اینجا یه اشکالی تا آخه با مردم این حرفا رو میزنی فوری میگه ای یعنی ما کار نکنیم، ای یعنی ما مدرسه نریم، ای یعنی ما مثلا از مردم کمک نگیریم. بابا اینا نیست، نفی سبب نمی کنه، نفی استقلال سبب می کنه. اصلا موحد با مؤمن یه جور زندگی میکنه. امیرالمومنین پول قرض میگرفت، امیرالمومنین میرفته در خونه یهودی رو میزده میگفته میخوام برات کار کنم چقدر میدی؟ گفته یه دلو آب بکشی یه دونه خورما بهت میدم. و اینا هم کار میکردن عین من و شما، چاه میکردن ما که چاه عین من و شما یعنی کار میکردن، چاه ما نمیکردن. خب اونم میدونسته کجا رو بکنه دیگه، اونجا همونجا که آب میرسیده میکردن. چاه اونجا میلیاردها ارزش داشته پول امروز، کوفه چاه داریم تو چاه شما، شما لرجا بکنی با آب میرسید، چاه اونجا ارزش نداره که. همون زمان تو کرمان چاه میلیاردها ارزش داره. آقام که وارد بود دیگه میرفته همونجا رو میکنده میشده چاه. البته میگه تا به آب میرسه وقتش میده. الان هم هست چاه امیرالمومنین تو کوفه، آبار و علی. میفرماید که از غیر خدا به نفی استقلال میکنه و سلام. پس قرآن اگه نفی غیر میکنه یه نفی استقلال غیر میکنه. فتوفید و ان الموجودات غیره تعالی لا تملک و انما تملکها به تملیک الله، به تملیک خدا مالکه. حتی ان القرآن یثبت نوعا من المشیه فیما حکم فیه و قضا علیه به قضا حت، تازه حکم میکنه که یک قضاوت حتمی هم از قبل نوشته شده که اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطا ان غیر مجزی. خیلی این آیه عجیبه. ببینید اینجوری مسئله که میگه که دو تا قانون خدا نوشته، تغییرش هم نه، دو تا قانون، این حالا دو تا قانون موضوع بحث ماست. خدا یه سری قوانین رو نوشته که تغییر نمیده، اسم اونها قضاست. فرق قضا و قدر اینه، قضا احکام ثابته، قدر یعنی هندسه، قدر هندسه عالمه، قدر احکام متغیره. قدر مثل احکام این عالم ما، مثلا اگه که مردم عرض شود که قدر قابل تغییره، اگه اینو بخوری مریض بشی اونو بخوری خوب میشه، این میشه قدر. اما قضا ثابتاته، تو این عالم یه سری ثابتات وجود داره که اینا هیچ وقت تغییر نمیکنه. این که زندگی من چجوری میشه این قدره، بستگی داره به این که من چجوری حرکت کنم. این که من به کدوم نقطه از تهران برسم یه ساعت دیگه این قدره، بستگی داره از کدوم خیابونا برم. اما یه ثابتاتی وجود داره. ثابتات چیه؟ ثابتات اینه که این خیابون شارق فقط از این طرف به خیابون انقلاب، به خیابون دماوند میرسه. اگه شما از این طرف بری هیچ وقت نمیرسی به نظام آباد. این میشه قضا. اما اینکه من کدوم وری برم این میشه قدم، از این وری برم میرسم به خیابون نظام آباد، از این وری برم میرسم به خیابون دماوند، این میشه قدم. اما اینکه این خیابونو از قبل کشیدن و دیگه تمام شده رفته، این قضاست. خدا حکم کرده که شقی جایگاهش در جهنم، این حکم تغییر نمیکنه، این میشه قضا. اما اینکه بنده شقیم یا سعید، این قدره، بستگی داره که من چجوری رفتار کنم. خب دو تا حکم ثابت داریم. خب یکی اینکه شقی جایگاهش جهنمه، یکی اینکه سعید جایگاهش بهشته، و اینکه این جهنم بهشت جاودانه است. اما آیه رو نگاه کنید، تا حالا شما دقت کردیم به این آیه؟ میفرماید که اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق خالدين فيها، شقی در جهنم جاودانه است، مادامت السماوات و الارض، تا وقتی که آسمان و زمین برپاست. اگه شما اشکال کنید بگید اونجا که آسمان و زمین نیست، میگم به قیود ما میگه، یعنی تا وقتی که خدا خدایی میکنه اینا در جهنمن. بعد میگه الا ما شاء ربك، مگه خدا بخواد، مگه خدا بخواد، یعنی قیدش زد. دوباره از این ور میفرمایید، حالا اینو باز میتونیم بپذیریم که قید بزنه، بله خدا میخواد نجاتش میده، اما حالا این یکی چه جوری میفرمایید که اما کسی که سعیده فل جنت خالدین فی مادامت السماوات و الارض، تا خدا خدایی میکنه تو بهشت، الا ما شاء ربک، مگه خدا بخواد. این یکی دیگه درست از آب در نمیاد، یعنی ممکنه خدا بخواد این بهشتیه بره تو جهنم؟ علامه میفرمایید که نه، اون جهنمی است جهنم بیرون میاد. این سخن راجع به شقیه ها. حالا شما نگید آقا در جهنم نجات پیدا میکنن، بله اونا مال اشقیا نیست، اشقیا اونایی هستن که هیچ فایلی برای سعادت تو وجودشون نیست، اونا هیزم جهنم تا آخر. اونایی که اهل نجاتن، اونا داستانشون اصلا یه چیز دیگه است، جایگاهشون هم جهنم نیست، در طول دوران برزخ و قیامت اینا تسویه میشن، ولی اما پدرشون در میاد. خدا انسان نجات بده. عرض به حضور شما که اینا گروهی هستن، شقی اونی که اصلا از جهنم بیرون نمیاد، سعید هم اونی که جاودانه در بهشت، چطور قید میزنه میگه مگر خدا بخواد؟ میگه میخواد بفرماید که حتی اینم قدرت خدا رو قید نمیزنه، مشیت مطلقه خدا رو قید نمیزنه، یعنی نمیتونه بگه خدا یه قانونی نوشته که این قانون، بله خداوند به قانون خودش عمل میکنه، اما نمیتونه بگه این قانون دست و پای خدا رو میبنده. یه این الا ما شاء ربک و تای این دو تا آیه برای این گفتی که بگه حتی این قانونم دست و پای خدا رو نمیبنده، دست و پای خدا باز مطلقا. آقا میشه شعیب بت پرست بشه بود، ولی وقتی میگه که من هرگز بت پرست نمیشم، میگه الا من یشاء الله. چرا؟ چون شعیب میخواد بگه که اگه شعیب بگه من هرگز بت پرست نمیشم، این علامت عرض و حضور شما که نبی خدا اینجوری حرف نمیزنه. بعد یکی وقت بغل گوشش میگه آقای شعیب اگه خدا بخواد چی؟ اینجا شعیب دیگه نمیتونه جواب بده، اما جناب شعیب چون نبی خداست یه جوری گفته که هیچ کس نمیتونه اشکال بش بکنه، میگه الا ان یشاء الله. الا ان یشاء الله یعنی اگه خدا بخواد من ممکنه بت پرست بشم. مگه الان این احساس عرض شد که این احساسی که شعیب داره که هیچ در وجود خودش میلی به بت پرستی نمیبینه، این مگه احساس مال خودشه؟ شما الان خودتون درون خودتون رو جستجو کنید، شما یه کارهایی هست که هیچ میلشو ندارین انجام بدین. مثلا ما الان میل داریم بریم قمار بازی کنیم سر چهار راه، حالا مثلا یه گناهی اگه بگن شاید میل داشته باشیم، مثلا میگم دوست داری غیبت کنیم، آره دلم لک زده بشینم یه 4-5 تا مثلا مثلا غیبت مسئولین مملکت خیلی به دل آدم میچسبه، بشینم مثلا چند تا یه مثلا غیبت علما، غیبت اولی. یکی از علما گفته بود که گفته بودن که اگه یه رو گناه کردن حلال بشه چه گناهی شما انجام میدی؟ هر کسی یه چیزی گفته، ایشون گفته بود من غیبت میکنم. یا آقای بهادینی فرمود بود اگه درست بدم باشه، آقای بهادینی فرمود بود یکی از بزرگان که این داستان رو نقل کردن فرمود بود معلوم خیلی دلش پر بوده، گفته بود من یه رو به غیبت میکنم، غیبت خیلی شیرینه، مثلا بشینه چند نفر غیبت بکنه دلش خنک شه. عرض به حضور شما که ما خب مثلا اگه به ما بگم ما طلبه میگه قماربازی که اصلا دلمون نمیخواد بکنیم، ما وقتی درون خودمون مراجعه میکنیم شاید مثلا دلمون بخواد غیبت بکنیم، شاید مثلا بعضی کارهای دیگه هم دلمون بخواد بکنیم، ولی مثلا قماربازی هیچ میلش، اصلا ما لذتی از قماربازی نمیبریم. کی میگه با حاجی بازی نکردی بدون چاری داره؟ حالا ما بازی نکردیم مزهش هم نمیدونیم، هیچ میل نداریم به این کار، ولی اگه خدا بخواد چی؟ کی این احساسو در درون من گذاشته؟ خب اونم که ممکنه میل داره چی؟ مگه با من چه فرقی داره؟ اون خودشو میکشه بره قمار بازی کنه. با قمار همه زندگیش آزار ببازه برای قمار. چرا من اینجوری نیستم؟ خودم اینطوری کردم. یه لحظه دیگه داره عشق قمار بازی بیاد تو کلم چیکار کنم؟ یکی از بزرگان بود میگفت که من باور نمیکردم این داستان شیخ صنعا رو. شیخ صنعا داستانش دیگه یه عارفی یه چنین و چنان و اینا، بعد میره توی شهری یه دختر خدمتکار مسیحی رو میبینه، عاشق اون میشه. بعد دیگه خلاصه اون بیچارهش میکنه، میگه بعد مسیحی بشی، مسیحی میشه، بعد بری تو طویله کار کنی، میره تو طویله کار میکنه، بعد زنار بپوشه میپوشه. داستان مفصلی داره. بعد خلاصه میرن اون شاگرد اصلیشو میارن، یه داستانی به نامش پیر صنعا، شیخ صنعا. ایشون میگه من این داستانو باور نمیکردم. میگفتم مگه میشه یه عارفی اینجوری؟ آقا این مثلا مگه میشه؟ میگه تا وقتی که این الا ان یشاء الله شعیب رو دیدم. به جناب شعیب میگه الا ان یشاء الله. حالا اینجا میفرماید که این اون الا ان یشاء الله است. میگه اینا جاودانه در بهشتن مگه خدا بخواد؟ مگه خدا بخواد؟ مگه خدا میخواد بهشتی از بهشت بره بیرون؟ هرگز اینطوری نیست. میخواد بگه آقا جان این قانونم قدرت منو قید نمیزنه. قدرت خدا مطلقه. اصلا قدرت خدا نه امام حسین میشناسه، نه پیغمبر خدا میشناسه. قدرت خدا قدرت خداست. قدرت مطلقه خداست که امام حسین رو به زاری میندازه. چون امام حسین با امام حسین بودنش از لحظه بعد از خودش اطمینان نداره. نمیتونه بگه که من علم خدا میدونم لحظه بعدم من امام حسینم. اگه خدا نخواد چی؟ این سوال جواب نمیده. لذا میگه خدای من اگه معصیت نمیکنم، حولش مال توئه. لیس لی حول فانتقل عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. چون تو با محبتت منو بیدار کردی، من معصیت نمی کنم. نه اینکه چون من امام حسینم معصیت نمی کنم. حالا می فرماید که عبارت رو ببینی، قد علق الخلود بالمشیه. خدا خلود رو با مشیت تعلیق کرده. میگه الا ان یشاء الله. ای مگه خلود با مشیت تعلیق میشه؟ و خاصتا فی الخلود فی الجنه. حالا جهنم اشکال نداره، میگیم خب بالاخره خدا میگه مگه من بخوام با جهنمی رو نجات میده؟ نجات جهنمی که اشکال نداره، اما در آوردن بهشتی از تو بهشت اشکال داره. ما خاصتا فی الخلود فی خلود الجنه مع حکمی بان العطا غیر مجزوز. خودش گفته عطا غیر مجزوز. خدا آیه گفته مجزوز یعنی منقطع. عطای من منقطع نمیشه. پس چطوری خدا جون میگه که من قید میزنم این خلودو؟ اگه غیر مجزوزه پس این هیچ وقت نباید از تو بهش بیاد بیرون. بچه‌ها قید میزنی؟ میفرماید که اشعارا به ان قضا او تعالی بالخلود، اینکه خدا حکم به خلود کرده، لا یخرج الامر من یده، کار از دست خودش خارج نمیکنه. میگه درسته گفتم خلود، ولی سلطان منم. حواستون جمع کنید، هنوز من سلطانم. ولا یبتل سلطانه و ملکه عز سلطان، نه سلطنتش خارج میکنه، نه ملکش رو کم میکنه. ان ربک فعال لما یرید و بالجمله لا اعطاء هناک یخرج الامر من یده. هیچ اعطایی امر از دستش خارج نمیکنه. من اگه کتابمو بدم به شما، دیگه مال من نیست، از دستم خارج شده. اما خدا وقتی عطا میکنه از دست خودش خارج نمیشه. عطای خدا مثل عطای نخ است به آستین. نخ به آستین وجود میده، ولی از خود نخ بودنش هیچ کم نمیشه. و بالجمله لا اعطاء هناک. خب حالا این قاعده کلی، آیات نافی شفاعت هم شفاعت بالاستقلال رو پس نفی میکنن. فرمود فإنما تنفیها عن غیره تعالی به معنی الاستقلال فی الملک، نه اینکه مطلقا نفی کنه. پس این در مورد اصل مسئله شفاعت. حالا از اینجا حضرت علامه شروع میکنه در چند تا بند که شماره گذاری کرده مسئله شفاعت رو پیش میبره، که مثلا شفاعت چیه اصلا، اشکالات شفاعت. حالا ما بعضیش که خیلی مهم نبود نمیکنیم، یعنی برای بحث ما مهم نبود. شفاعت در مورد چه کسانی جاری میشه، چه کسی شفاعت میکنه، کی شفاعت نافعه، 6 تا مسئله. بعد به بحث روایی خیلی مفصل که خیلی روایت نورانی رو مطرح کرده و نکات مهمی رو کنار اینو گفته، بعدم یه بحث فلسفی راجع به مسئله شفاعت کرده، بعدم یه بحث اجتماعی کرده. از اینجا تا اونجا 20 صفحه میشه الان قدش بخونم. خب بحث اول میفهمید که، حالا این اولیش رو ببینیم، ما میتونیم به سر انجام برسونیم، نه نمیتونیم شروع کنیم ختمش کنیم. ما ماهیه شفاعه، اصلا شفاعت یعنی چی؟ می‌فرماید که پس مطلب اول بررسی معنای شفاعت. از شفاعت و علامه نعرف و معناها اجمالاً بالقریحت المکتسبه من الاجتماع، اون چیزی که اجتماعاً از زندگی اجمالاً از زندگی اجتماعی ما می‌فهمیم و زندگی تعاونی اینه که فهیه من الشف مقابل الوت. شفاعت از لغت شف در مقابل وتره، وتر یعنی یک، شف یعنی دو، یعنی زوج. که ان الشفی ینزم الى الوسیله ناقصه لی مع المستشفی فیسیر بهی زوجا، که ان الشفی با اون مستشفی با هم دیگه زم میشن و اون چیزی کاری که اون نمیتونست بکنه انجام میدن. مثلا من میخوام این لامپو باز کنم، دستم نمیرسه، شما مثلا منو بلند میکنی از زمین میبری بالا، شما الان چه شفیع من شدید، من و شما با هم منظم شدیم، دست من به این لامپ رسید که این لامپ روشن کنه. بعد اما کان فردن فیقوی علی نیل ما یریدو، پس این نفری که اضافه شد به این یکی نفر، اینو قوت بهش میبخشه که اون کار انجام بده. میخوام یه وزنه رو بلند کنم، زورم نمیرسه، شما میاد شفع میشی، منظم میشی به من، در کنارم با هم این وزنه رو بلند میکنم. این معنی اجتماع میشه که لولم یکون یناله وحده، اگه شما نباشی نمیتونم این وزنه رو بلند کنم. حالا موارد استعمال شفاعت کجاست؟ یکی از موارد استعمالش جلب منفعت و دفع ضرره. فهمید و جل الموارد التي نستعملها فيها، بیشتر مواردی که ما این لغت رو توش استعمال میکنیم، اما موردون یقصد و فیها جلب المنفعت و الخیر، یا میخوام یه منفعتی رو به سمت خودمون جذب کنیم، و اما موردون یطلب و فیها دفع المضرت و الشر، یا میخوام یه ضرری از خودمون دفع کنیم برای اینکه کمک میگیریم از دیگه. لکن لا کل نفع و ضرر، نه هر نوع نفع و ضرری. فإن لا نستشفع فی ما یتضمنه الاسباب الطبیعیه و الحوادث الکونیه من الخیر و الشر و النفع و الضرر، در حوادث کونیه این کارو نمیکنیم، مثل تشنگی، گرسنگی، گرما، سرما، صحت، مرض، بل نتسبب فیها بالاسباب الطبیعیه. تو تشنگی به شفیع احتیاج نداریم، میریم آب میخوریم، تو گرسنگی غذا میکنیم، از اسباب طبیعی استفاده میکنیم. انما نستشفع فی الخیرات و الشرور و المنافع و المزار التي تستدعیها و تستدعها اوضاع القوانین. ما یه زندگی حقیقی داریم که تشنمون میشه حقیقتاً، آب میخوریم حقیقتاً، تشنگیمون هم حقیقتاً برطرف میشه. اینجا شفاعت معنی نداره. شفاعت تو زندگی اجتماعی معنی داره. زندگی اجتماعی زندگیه که دائر مدار شهرنشینی و تمدن و قانونه. مثلا چیه؟ مثلا الان از چراغ قرمز رد شدیم، موتورمون رو گرفتن، حالا گیر کرده تو این نیرو انتظامی. نیرو انتظامی و موتور رو گرفتن و قانون و اینا همه اعتبارات دیگه. حالا میخوام اینو بیرون بیاریم، نمیشه. میریم مثلا به سردار مثلا شمسعلی میریم مراجعه میکنیم، به آش سردار شمسعلی که مسجد ما با این موتور ما رو بگو آزاد کنن. سردار هم مثلا یه تلفن میزنه به سرگرد فلان که آقا این موتور این منده خدا رو مثلا. این میشه شفاعت در امور اجتماعی. یعنی شفاعت دیگه. الان اصلا کاری به خوب و بدش نداریم. ما این کار میکنیم دیگه. این خودش یه نوع شفاعته. میخوایم یه ضرری از خودمون دفع کنیم. یا مثلا میخوایم بریم یه شغلی پیدا بکنیم، به پسر خاله ها میگیم آقا تو توصیه ما رو بکن به اون اداره، پسر خاله مون هم توصیه میکنه، میشه شفاعت. چرا؟ بعضی مصداقاش منفیه، بعضیش مثبته دیگه، بعضیش قانونیه، بعضیش غیر قانونیه، از لحاظ اعتباری بعضیش درسته، بعضیش غلط. این همش اعتباره. مثلا من اگه توصیه شما رو کنم تو دانشگاه ثبت نام کنم، پارتی بازیه دیگه، درسته غیر، ولی همین یه عرض شد که حقی برای یه عده است. اگه کسی خودش هیئت علمی دانشگاه باشه، میتونه بچه‌ش رو جابجا بکنه تو دانشگاه، مثلا از دانشگاه شهرستان بیاره تهران. این یه حق قانونی هم هست، به خاطر اینکه این آقا این پست اونجا داره، این میتونه از این استفاده بکنه. پس این نه غیر شرعی نه غیر قانونی. اما اگه مثلا پارتی بازی کنی، حالا مثلا الان بحث فقهیش نیست، بحث لغویشه که شفاعت یعنی چی. میفرماید که انما، پس ما در امور اجتماعی این کارو میکنیم، در امور اجتماعی اعتباری که حکومت و اجتماع اینا رو بیان میکنه. ففی دائره المولویه و العبودیه و عند کل حاکم و محکوم احکام من الامر، در هر زندگی اجتماعی احکامی از امر و نهی و امثال ذالک است که نتایجش مدح و نفی و جاه و مال و مخالفتش عقاب و ضرر و ضرر مادی و معنوی است. فاذا امر المولا و نهی عبده و کل من هو تحت سیادته و حکومته به امر و نهی، مثلا فمتسله او کان له بذالک اجر کریم. اگه مولا یه امری کنه عبد انجام بده اجرت میگیره، اگه مولا امر کنه مخالفت کنه عقابش میکنه. و علی هذا الاس تدور جمیع الحکومات. خب استفاده از شفاعت تو این دایره است، تو دایره زندگی اجتماعی و امر و نهی مولویه. فاذا اراد الانسان ان ینال کمالا او خیرا مادیا او معنویا، وقتی انسان میخواد به یه کمال یا خیر مادی و معنوی در اجتماع برسه یا لیاقت خودش رو نشون بده یا یه ضرری رو که متوجه شده از خودش دفع کنه یا یه عقابی رو که گرفتار شده اینو از خودش دفع بکنه یا یه تکلیفی رو که رو دوشش اومده اینو بندازه، به شفاعت متوسل میشه. فانما الشفاعت متممت للسبب، پس شفاعت متمم سببه، لا مستقل فی تأثیر، خودش مستقل در تأثیر نیست. پس اگه من مثلا بخوام عرض به حضور شما که برم دانشگاه، اون شفاعت اون استاد متممه. اگه من اصلا دیپلمم نداشته باشم، هزار تا استادم اگه شفاعت کنه که دیگه دانشگاه من قبول نمی‌کنه. مثلا میخوام برم یه شغلی بگیرم، اون شغل یه لوازمی داره، مثلا میگم برای که این پست رو احراز کنی بعد مثلا دکترای فلان داشته باشی. حالا در ضمن چهار تا آدمم میبینم، میگم آقا توصیه منو بکنید، اونام توصیه میکنن و به خاطر توصیه اونا منو میذارن سر اون شغل. این نکته خیلی مهمه ها، الان تو قسمت بعدی ازش من استفاده کنیم در شفاعتمون برای آقا، که شفاعت خودش مستقل در تأثیر نیست. هیچ وقت نمیتونن از شفاعت از من بکنن، من که مثلا دیپلم دارم بکنم وزیر میشه؟ نمیشه. هیچ رئیس جمهوری نمیتونه من دیپلم رو بکنه وزیر. رئیس جمهوری رو وزیر رو تعیین میکنه، اما نمیتونه. رهبر انقلاب هم بگه نمیشه این کار انجام بشه. چرا؟ چون من شرایط قانونیشو ندارم. شرایط قانونی وزارت این نیست که من دیپلم نداشته باشم. خب پس اینجا اگر که مثلا رئیس جمهور بخواد توصیه هم بکنه، رئیس جمهور که دیگه حالا برای وزارت توصیه نمیکنه، انتخاب میکنه، یه نفر بخواد به رئیس جمهور مثلا توصیه کنه آقا اینو مثلا بکن وزیر راه و ترا بری، این باید حداقل اون صفات وزارت رو داشته باشه و در ضمن توصیه مثلا اون شخص هم ضمیمه میشه، اینو میکننش وزیر. اما اگه اون حداقل رو نداشته باشه نمیشه. پس شفاعت متمم سببه، این یادتون باشه برای اشکالات شفاعت. حالا اینو جوابشو عرض میکنم سرش در ادامه میگم، چون اون برای آب داستان حقایق اصل حقیقت میفرماید که حالا چگونگی عمل و نحوه تأثیر شفیع. شفیع چجوری تأثیر میذاره؟ میگه شفیع، اینا خیلی مهمه این مقدمات، شفیع مولویت مولا و عبودیت عبد یا قانون جزا رو تغییر نمیده، نه مولویت مولا رو تغییر میده، وی الان از من شفاعت کرده که من بشم وزیر، نه قدرت رئیس جمهور رو زیر سوال میتونه ببره، نه قانون رو میتونه تغییر بده. ببین الان مثلا رهبر انقلاب میخواد رئیس قوه قضاییه تعیین کنه، خب ایشون چیکار چجوری تعیین میکنه؟ حتما باید مشورت میکنه دیگه. هیچ وقت نمیشه بگن که آقا رحیمی رو بکن رئیس قوه قضاییه. چرا؟ چون این سواد اون کارو نداره، نه سواد فقهیشو داره. اقل شرطش اینه که باید رئیس قوه قضاییه مجتهد باشه. قوی مجتهد نیست. اگه همه کارشناسای ایران هم جمع بشن منو ایشون نمیکنه رئیس قوه قضاییه. چرا؟ اصلا هیچ کس این توصیه رو نمیکنه.